خب در خدمت دو مهمان گرامی هستیم. به صورت تلفنی جناب دکتر محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. ابتدا سلام میکنم به جناب آقای دکتر محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، و سلام عرض میکنم خدمتشون. آقای زنگنه، میخواستم سوال بکنم در خصوص موضوع برنامه. خدمتتون عرض کنم، من قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم داشتم مباحث رو نگاه میکردم در خصوص موضوعاتی که مرتبط هست با بحث کاهش وابستگی به دلار. یکی از مباحثی که به هر حال نمود داره و مجلس شورای اسلامی میتونه در اون حوزه فعالیت‌های زیادی داشته باشه، موضوع افزایش تولید هست و قوانینی که در این خصوص مجلس میتونه برای قانون‌گذارا بذاره. آقای زنگنه بفرمایید. سلام مجدد عرض می‌کنم در خدمت هستم.
بنده هم جناب سلیمی خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات و انشالله که در این شبکه هستم همه از این فیوزات بهره‌مند بشیم. عرضم به حضورتون که بحث دلار زدایی از اقتصاد در حقیقت مگر بخوایم یه تقسیم بندی داشته باشیم، یک بحث منشأ خارجی داره و یک منشأ داخلی. یعنی یه دلار زدایی ما در فضای بین الملل داریم و یه دلار زدایی که به نظر من برای کشور ما خیلی مهمتر هست در فضای داخل. خب در فضای خارج از کشور همین بحثی که از اتالی اشاره هم کردید به مباحث این روزهای روسیه و چین و کشورها که به دنبال این هستن که مبادلات خودشون رو بر اساس ارزهای رایج کشورهایی که با هم مبادله انجام میدن صورت بدن، که عملا دلار رو حذف کنن به جاش ارزهای خودشون رو جایگزین کنن. این رو ما به عنوان یک منشأ خارجی قلمداد میکنیم که خب در موردش قطعا میتونه مؤثر باشه در کاهش وابستگی کشور به دلار. اما مشکلی که ما داریم متاسفانه علل و عوامل داخلیه که به نحوی خود ما در داخل بیش از اون چیزی که الان در کشورهای دیگه هست اقتصاد کشور رو دلاریزه کردیم، که مهمترین اون محلهایی که این اتفاق افتاده دو محل، یکی بودجه کشور، یعنی قانون بودجه کشور، و یکی هم به اصطلاح شرکت هایی که اینها تولید کننده مواد اولیه هستند در کشور، مثل فولاد، مس، سیمان، مواد پتروشیمی و غیره، که اینها هم متاسفانه به رغم این که تمام هزینه هاشون هزینه بر اساس داخل داره تعیین میشه و یه بخش بسیار کمی از کالاهاشون اصولاً ممکنه به اصطلاح بخش زیادیشون که در داخل کشور دارن عرضه میکنن، اما متاسفانه عرضه در داخل کشور رو هم بر اساس دلار به قول رهبری دلار تلگرامی محاسبه میکنن، بر اساس این قیمت بازار اروپا یا بازار آمریکا رو میگیرن، اون رو ضرب در اون قیمت دلار تلگرامی میکنن و کالا مستقیماً اثر دلار رو ما به صورت کامل منتقل میکنیم به اقتصاد کشور.
این در اصل اینا هزینه هاشون ریالی دولت حمایت میکنه، حمایت ها رو میگیرن اما با قیمت های بازار آزاد محصولاتشون تو بازار فروش میفروشن،
حتی بالاتر از قیمت ارز مبادله، که خب مواردی بوده که خب ورود کردیم، نامه نگاری کردیم و در موارد خود رئیس جمهور مستقیماً دستور اصلاح قیمت ها رو داد. اینا میاد تو بورس کالا و متاسفانه این دوستانی هم که مدافع این اقدام هستن تا بهشون اعتراض میکنید بلافاصله به اصطلاح قرمز شدن بورس و نمیدونم کاهش شاخص بورس و از این مسائل رو بهانه میکنن و عملا از طریق استفاده از یک سری حالا افرادی که بالاخره زیاد هم نیستن، 5% 10% سهام اون شرکت ها ممکنه در اختیار مردم باشه، اما با استفاده از این مطالبه‌ای که مردم دارن به نظام، به حکومت، به دولت فشار میارن که دولت در برابر خواسته اونها تمکین بکنه و بنابراین باعث میشه که هم سودهای کلانی نصیب اون شرکت‌ها میشه و هم این که عملاً ما یه تورم وحشتناکی رو از محل دخالت دادن مستقیم اون دلار تلگرامی در محصولات پایه عملا به کشور تحمیل میکنیم.
جناب زنگنه، شما یه اشاره کردید به اینکه به هر حال ما یکی از مشکلاتی که وجود داره بحث بودجه است. خب جناب عالی، موضوع کمیسیون برنامه بودجه هستین، اونجا شما نمیتونستین قوانین اصلاح بکنین؟
ببینید ازم بزرگتون که چرا ما الان تا الان حقیقت ما ملاخه اینا مواردی هست که نیاز به قانون نداره، یعنی اینها بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی است که میتونه یک دولت مقتدر ورود کنه و جلوی این اقدامات رو بگیره. اما حقیقتا ما در مجلس خود بنده به همراه برخی از دوستان داریم طرحی رو آماده میکنیم که اگر دولت ورود جدی به این قضیه نکنه، با توجه به تاکیدات رهبری و اینکه چند باری هم ایشون در جلسات مختلف امسال بیان کردن،
بله،
اگر دولت ورود جدی نداشته باشه قطعا ما به صورت یک طرح این رو در مجلس ارائه میکنیم و یک مقداری نظم میبخشیم به قیمت گذاری های این کالاهای پایه.
بله، من از اونجایی که جناب آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران چین پشت خط برنامه هستن، اجازه میخوام که من با ایشون هم یه سلام علیکی داشته باشم و از نظرات ایشون هم استفاده کنم. آقای حریری، من سلام و وقت بخیر عرض میکنم و خوش آمد میگم حضورتون در برنامه ایران امروز.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترمتون و دوستان شنونده برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. جناب حریری، من در خصوص موضوع افزایش تولید داخلی با جناب آقای زنگنه صحبت کردم، ایشون به برخی از موانع و بهش اشاره کردن. یکی از مواردی که به هر حال تاثیرگذار هست در موضوع کاهش وابستگی به ارز و تقویت ارزش ملی، موضوع تقویت سرمایه گذاری خارجی هست. با توجه به مسئولیتی که حضرت عالی داریم، به هر حال تو ارتباطات بین المللی هم شما فعالیت های گسترده‌ای داریم، می‌خواستم ببینم که از منظر شما باید چه اقدامات و چه برنامه‌هایی را اجرا کرد که ما وابستگی کشور مشخصا به ارزهای خارجی و دلار کاهش پیدا بکنه.
ببینید، من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم به چند تا نکته اشاره بکنم. یکی بحث اصطلاحات غلطی است که ما رایج می‌کنیم و بعد وقت نتایجی که می‌گیریم قاعدتا نتایج مطلوبی نمی‌تونه باشه. مثلا کم رنگ شدن نقش دلار در مبادلات ارزی رو ما اسمش رو می‌ذاریم دلار زدایی. وقتی میگیم دلار زدایی، یه دم میگن آقا اصلا امکان نداره. دلار 60% مبادلات جهانش، از چند درصد مبادلات جهان امکان نداره ما دلار زدایی بکنیم. ولی وقتی اسم درست روش بذاریم که اینه که کم کردن نقش دلار در اقتصاد خارجیمون و بعد از اون کم اثر کردنش در اقتصاد داخلی، اینجوری که طرح مسئله بگونیم، قاعدتاً به نظر میاد که اون وقت گوش شنوا بیشتر پیدا میشه، گارد کمتر پیدا میشه و میشه صحبت کرد.
البته ما موضوع رو درست انتخاب کردیم، موضوع ما از کاهش وابستگی به دلار، یعنی مشخصه.
حالا دیدم واقعا این چند وقتا توی فضای گفتگو این شکلی مطرح میشه، من خواستم این توضیح رو بدم.
سپاسگزارم.
دومین مسئله که بسیار مهمتر از همه این مسائل، یعنی زیر مجموعه همه اینا قرار میگیره، یعنی که شما میفرمایید آقا نقش دلار چقدره، جوای زنگنه میفرمایند که شرکت هایی که مواد اولیه میفروشند خودشون رو قیمتشون رو با دلار تنظیم میکنند در بازار یا در بورس، یا اینا همه که اشکالاتیه که هر کسی از زاویه دید خودش میبینه و به راحتی و به درستی هم داره میبینه، و حتی اونایی که مخالف نظر جناب آقای زنگنه الان صحبت میکنن، استدلالاشون در ظاهر همه درسته. برمیگرده به یه نکته اساسی و اون اینه که ما دیگه بعد از 44-45 سال باید بنشینیم با هم به یه تفاهم برسیم که قرار است اقتصاد کشورمون رو با چه روشی اداره بکنیم. آیا ما در طیف روش اقتصادهای متمرکز میخوایم دولتمون یا نهادگراها میخوایم دولتمون رو اداره بکنیم یا بر مبنای بازار؟ منهای این که کدوم درسته ها، من هیچ تعصبی رو هیچ کدومشون ندارم، یعنی اونایی که میگن اقتصاد بازار، اونایی که میگن اقتصاد متمرکز و دخالت دولت اینا، من هر دو نظر رو به نظرم میاد از شرایط فعلی بهتره. یعنی ما یک جایی مثل شوروی نمیدونم سوسیالیستی کمونیستی رفتار میکنیم تو اقتصادمون، یه جایی از آمریکا میشیم لیبرال تر. این شکل اقتصاد اداره کردن نتیجهش این چیزی می شود که نه مردم راضیه، نه رهبری راضیه، نه دولت راضیه، نه مجلس راضیه. یعنی اقتصادی است که هیچ کی راضی نیست و هممون هم در به وجود اومدنش سهیم و شریک هستیم. اینه که به نظر من برای اینکه این موضوعات رو بتونیم راحت تر حل بکنیم، اول باید نخبگان مملکت در یک جای جمع بشوند به یه نتیجه‌ای برسند که آقا ما کدوم روش اقتصاد بر اقتصادمون جواب میده. اقتصادی مبتنی بر بازار اونجور که دوستان معروف به لیبرال و نئولیبرال میفرمایند، یا اقتصاد نهادگرای متمرکز با دخالت‌های دولتی. البته هر دو سر این ماجرا طیف‌های وسیعه، یعنی مطلق نیست که یک شکل. تو این دسته‌بندی‌ها باید انتخاب بکنیم که چیکار می‌خوایم بکنیم. شخصا نظرم اینه که در شرایط فعلی بله. برای اینکه استارت بخوره ما بهتر است که یک اقتصاد متمرکز داشته باشیم، تعیین تکلیف بشه که کی داره توش چیکار می‌کنه. حالا چرا عرض می‌کنم؟ ببینید الان ما موضوع اصلیمون بعد از، البته من باز هم ابراز تأسف بکنم که چرا میبایستی که موضوعات بسیار پیش پا افتاده و ساده سیاستگذاری به نقطه و گره‌ای برسه که مثلا رهبری بخواد راجع بهش صحبت بکنه. این مایه گذاشتن از رهبری یعنی بیکفایتی زیر مجموعه هایی که دارن مدیریت میکنن مملکت رو. اینی که ما میگیم موقع صادرات شرکت هایی که آقای زنگنه فرمودن، شرکت های که مواد خام تولید میکنن، حالا فولاد، پتروشیمی، نمیدونم سیمان و و این چنین شرکت هایی، اینا همشون و یا اگر نگم همشون، بالای 90% مدیرانشون رو دولت ها یعنی حاکمیت منصوب میکنه. حالا یا دولت منصوب میکنه که از وزرا مثلا 60 نمیدونم شرکت های صندوق های بازنشستگی و و و، یا بخش های دیگر حاکمیتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، آستان های مقدسه، نمیدونم نهادهای مثل بنیاد مستضعفان، نمیدونم همه اینایی که همه بلدن اینا رو. اینا به هر حال مدیران حاکمیتی هن. زمانی که مدیران حاکمیتی علیه سیاست های اقتصادی حاکمیت اقدام میکنند، من نمیدونم باید اسمش چی گذاشت. یعنی باید به این نکات
پرداختیم. بله. جناب حریری من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کردم. جناب آقای زنگنه ظاهرا ساعت 13 دیگه به ما خداحافظی میکنم، اگه اجازه بدین. بله من صحبت های ایشون هم داشته باشیم. جناب زنگنه اگر شما توضیحی دارین در خصوص صحبت های جناب حریری بفرمایید، ما میشنویم.
بله من تشکر میکنم از نکاتی که ایشون فرمودن و بنده هم با این نکات کاملا موافقم. یعنی متاسفانه این شرکت هایی که ما ازشون نام بردیم و من عرض کردم، بخش عمده اینها متاسفانه یا شرکت های دولتی هستند به طور کامل، یا شرکت های شبه دولتی هستند که در نهایت متاسفانه رؤسای اینها با دخالت دولت و دستگاه های وابسته به دولت تعیین میشن.
حتی گله اینجاست میگه ایشون هم همینو میگن، میگن خود دولت مدیری تعیین میکنه که صحبت های دولت رو نمیپذیره. متاسفانه خودشون عامل تورم و گرونی میشن تو کشور.
خب عرض کردم ببینید علتش هم اینه که حالا یه علتی داره این قضیه که اون مدیر یه سهامدارانی داره اون شرکت.
بله.
که اون سهامداران اکثرا نهادهای پرقدرتن. مثلا فرض کنید من نام میبرم خیلی
بله مستقیم بفهمم،
مثلا هلدینگ های وابسته به بانک ها هستن.
بله.
مثلا فرض کنید هلدینگ توسعه ملی که وابسته به بانک ملیه، یا مجموعه های هستن که وابسته مثلا به ستاد اجرایی هستن، یا وابسته به بنیاد مستضعفان هستن، یا وابسته به مثلا ایمیدرو، نمیدونم شرکت های زیر مجموعه وزارت سمت هستن، یا سهامدارش مثلا شستاست، سازمان های تامین اجتماعی هستن، سازمان های صندوق های بازنشستگی هستن. چون اینها نهادهای قدرتمندی هستن، خود اون مدیر عامل خیلی کاری نیست. معمولا اینها هم یه مدیری رو میگذارن اونجا که اون مدیر بالاخره تحت نظر و نفوذ و اختیار اونها باشه. اینکه رهبر انقلاب الان تقریبا در دو سه سخنرانی پشت سر هم در خصوص اصل 44 و دادن مدیریت شرکت ها، مدیریت واقعی به بخش غیر دولتی صحبت میکنن، به جهت همین امره. ما اگه با یه شرکت خصوصی طرف باشیم، موارد زیادی بوده، طرف مثلا $1,000,000 ارزشو نیاورده، یا مثلا یه جای خلاف اون قیمت گذاری ها و سیاست های دولت عمل کرده، بخش خصوصی باشه، بلا فاصله ما بهش برخورد میکنیم، برایش پرونده مفاسد اقتصادی باز میکنیم، بحث حساباشو میبندیم، جریمش میکنیم، مدیرشو عوض میکنیم. اما وقتی که شرکت ها وابسته به دولت میشن، به جهت همون نهادهای پرقدرتی که من عرض کردم اینجا یک به اصطلاح تعارض منافع پیش میاد. یعنی مثلا وزارت اقتصادی که باید الان با اون شرکت مقابله کنه خودش در اون شرکت سهم داره و خود شرکت‌های زیر مجموعه در اونجا الان دارن تصمیم سازی میکنن.